ما نتوانیم یگانهای رزمیمون رو برای زمانی که تعیین شده جابجا کنیم.
بله.
ولی خب تحرک ما به این حدی که امروز هست نبود. به این حدی که امروز هست نبود. یعنی اگر قرار بود ما یه تیپی را جابجا بکنیم، شاید مثلا این تیپ مثلا 48 ساعت طول میکشید ما این تیپ رو جابجا کنیم. خب برای اینکه یه سری از تجهیزات ما و خودروهای ما بعد از جنگ خب نیاز به تعمیر داشتن، نیاز به قطعه داشتن، اما وابستگی که عرض کردم بعضن به ما نمیدادن. از آقا یه فرمایشی داره در ارتباط با این موضوع، به ویژه بعد از تحریم وقتی که محدودیت ها به عرض هست آقا رسید، ایشون یه چیز خیلی جالبی داره که این رو ما نسخه این قرار دادیم ویژه در نیروی زمینی. ایشون فرمایش کردن که کهن جامعه خیش پیراستن به از جامعه عاریت خواستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که به تو نمیدن، آیا تو ایسی بگین چون ندادن ندارم، نمیشود کاری کرد. خب ما لوجستیکی ها عرض کردم بنده وقتی که 33 سال کار لوجستیک کردم، به تب بایستی این توانمندی رو داشته باشم، یعنی این فاکتوریه که حتما ما بایستی داشته باشم، اشرافیتم بایستی به اون چیزی که دارم بالا باشه. لذا من میدانستم خودروهایی داریم شاید مال 40 سال پیشه و گفتیم چون الان مغروم به صرفه نیست، بذار یک وسیله نو جایگزینیم کنیم.
بله.
ولی چون به ما ندادن، ما از توانمندی همین مرکز شهید ضررینی که عرض کردم امروز خدمت شما و اقلام تولید میکنه که حتی میتونیم این صادر بکنیم این اقلام رو، در همین مرکز شهید ضررین به اضافه پشتیبانی های مناطق ما.
بله.
پشتیبانی های مناطق ما که اونا هم کارشون تعمیر این اقلامه، ما این خودروها رو که یک شاسی بیش نبود، یک شاسی خودرو بیش نبود،
چیزی ازش باقی نمود،
ولی بله
شاسی، بله
شاید ما یه مقدار انتظار را آوردیم پایین، یعنی انتظاری که مثلا شاید الان یک خودروی فوق سنگین اف ام ایکس ایویکو یا ولوو انتظار داریم مثلا با سرعت 100 تا در جاده حرکت بکند، ما یه مقدار انتظارمون رو آوردیم پایین. از طرفی نیاز هم نیست به این سرعت.
بله.
نیاز نیست که من وقتی یه تانک پشت یک خودروی یک تریلی یا خودروی فوق سنگینی باید 100 کیلومتر پیمایش داشته باشم. من اون سرعت 100 رو آوردم رسوندم به 60.
بله.
ولی همین خودرو رو بهینه کردم، این خودرو رو بهینه کردم به لطف خداوند. امروز عرض کنم خدمت شما این رو حتی نظامی های کشورهای متخاصم ویژه امریکا تو رزمایش هایی که ما داشتیم اصلا در ارتباط با این تحرک مطلب نوشتن که چطور امکان دارد با این همه تحریم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن، یعنی مدت کم 24 ساعت 48 ساعت، از 5 استان بتواند مثلا 5 تا تیپ رو به منطقه رزمایش که کمترین مسافتش مثلا 400 کیلومتر، بزرگترین و بیشترینش بیش از 1000 کیلومتر، تجهیزاتش جابجا بکند. خب این اتفاق خدا رو شکر الان در نیروی زمینی افتاده و به لطف خداوند از نقاط قوت نیروی زمینی امروز که ما بهش میبالیم، قدرت تحرک نیروی زمینیه که الحمدلله در این رابطه ما مشکل خاصی نداریم.
مشکلی که نیست هیچ. با توجه به توضیحاتی که دادید ظاهراً ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی هم وجود داره برای هر ماموریتی که ابلاغ بشه. بسیار هم عالی. اینم از بحث حالا تحرک و چابکی که برای ما باز کردید به چه شکلی هست در حال حاضر در نیروی زمینی ارتش. اما یک سری طرح‌هایی هم هست امیرعلی پور که خیلی وقتا به اونها اشاره میشه، توی خبرها میشنویم از زبان جناب عالی و مسئولین دیگر نیروی زمینی ارتش که طرحهای مربوط به از جمله طرح لبیک تحت عنوان لبیک ما شنیدیم. میفرمایید که اینها با چه هدف و برنامه‌هایی طراحی میشن و در واقع کارایی این طرحها چی هست؟
فرمانده محترم نیروی زمینی امیر حیدری که همه شما میشناسید ایشون رو، عرض سلام دارم خدمت ایشون. ایشون بسیار انسان مردمی و جهادیه. از زمانی که ایشون انتصاب پیدا کردن، ایشون سه تا اصل رو در نیروی زمینی تعریف کردن. یعنی نیروی زمینی رو گفتن که من با این سه تا اصل قرار اداره کنم و اداره می کنم.
صحیح.
اصل ولایت محوری، اصل شایسته سالاری و اصل عدالت محوری.
ولایت، عدالت و شایسته.
بله. حالا اولی ولایت، عدالت و شایسته. ولایت نداری. ببینید اینو اصل گفت، این اصلا یه فروعی دارن.
بله.
خب یک فروعی دارن،
یه شاخه های هم.
آره.
بله.
برای این اصلا حدود 31 شاخه تعریف کردن. میخوام به شما بگم ببینید اگر امروز شما در نیروی زمینی پیشرفتی را میبینید و اگر امروز نیروی زمینی نسبت به گذشته در اذهان عمومی مردم بهتر شناخته شده و جا افتاده، یکی از دلایل اصلیش اینه که این پیشرفت ها علارغم همه محدودیت ها، ما همه میدونیم که خب واقعا ما هم تحریم داشتیم،
بله،
ویژه هم تورم رو داشتیم و کمبودهای دیگه
هم
بوده،
هم مشکلات که خب، از خارج به ما تحمیل میشه.
خب،
بله.
چطور امکان داشته که مثلا این پیشرفته، مثلا یه نیروی زمینی مثلا تحرکش از 19% بشه بعد مثلا تو بعضی از قسمت ها حتی به 100% برسد؟ مثلا ما واقعا همین تحرک در نیروی زمینی ما لول بندی داره، مثلا تیپ های متحرک هجومی میگیم بالای 60%، تیپ های واکنش سری میگیم بالای 95%. من مثلا در ارتباط با خود فوق سنگین من بالای 95% تحرکمه. بالای 95 چطور امکان داره؟ خب ببینید در سایه همین فروعه، یعنی چیزهایی که تعریف شده، این فروع 31 طرحه، 31 طرحه که معاونت آماده پوش، سه تا از این طرحاش مربوط به معاونت آماده پوشه.
بله.
یکی طرح مثلا زلجناس ارتقای تحرکه.
بله.
طرح امام محمد باقر هست، حمایت از راننده ها هست و طرح رعده در ارتباط با مهمات نگهداری، مهمات نوسازی، مهمات بهینه‌سازی مهمات.
بله.
من یه مقدار چون واقعا وقت زیغه، من خیلی خلاصه برای شما عرض میکنم که چقدر تأثیر گذاره، چقدر تأثیر گذاره. ببینید یک زمانی من بالاخره یک افسر لوجستیکی، من افسر آمادیم.
بله.
من وقتی میرفتم تو یگان شاید به یه سری چیزها برخورد میکردم و آزارم میداد که چرا علارغم همه محدودیت ها ما در نگهداری این وسیله‌ای که میدانیم اگر نباشد مأموریت ما انجام نمیشود.
بله.
ما برایش نگهداریش تدبیری نداریم، لذا این رو مطالعه شده فرمانده نیروی زمینی تعریف کرد که لبیک یک مثلا حمایت برای ارتقای تحرک، برای ارتقای تحرک باشد. ببینید ارتقای تحرک این نیست که من فقط وسیله بخرم، قراره یکی ازش نگهداری بکند.
بله.
نگهداریش با آدم هاشه.
بله.
خب ما این رو درک کردیم، ما درسته برای نگهداری برنامه داریم، دستور عمل داریم، اعتبار برش میذاریم، ولی کاسیار رو وقتی که دیدیم دنبال چاره گشتیم، به این رسیدیم که کسی که قراره این رو نگه داره آدمه، انسانه،
نیاز به آموزش
ما
داره.
برای نگهداری این چه کار کردیم
که این افراد رو هم بتونید در واقع با ثبات و پایدار و با آموزش هایی که لازم دارن حفظ بکنید؟
بله
بله.
ببینید، برای این که این تحرکی حفظ بشه، برای اینکه تحرکی ارتقا پیدا کنه، این طرح‌ها تعریف شد، طرح امام محمد باقر.
بله.
ما تو طرح امام محمد باقر دنبال این بودیم که دانش فنی را افزایش بدیم، دنبال این بودیم که نفر خودش را صاحب وسیله حس کنه، لذا حتما بایستی ما یک پوانی که ایجاد انگیزه بکنه برای این کاربر، برای اون تعمیرکار، بایستی حتما انجام میدادیم.
تعریف بشه تا اون
احساس مسئولیت بکنه، این انگیزه، این انگیزه درش به وجود بیاد. خب در تن امام محمد باقر برای بالاخره این تاثیرگذاره دیگه، تاثیرگذار، این حمایت تاثیرگذاره. خب ما جشنواره هایی رو تعریف کردیم، یعنی در طول یک سال من عمل کرد یگانها رو از نظر نگهداری من ارزیابی میکنم. از نظر نگهداری ارزیابی میکنم. یگانی که بهترین عمل کرده داشته باشه، شاید الان عرض کنم به شما، به یک مکانیک و تعمیرکار یک واحد آپارتمان امتیاز میدم.
درست.
ببین این در گذشته وجود نداشته، عرض کردم.
در واقع یک سری سیاست‌های تشویقی،
تشویقی که تأثیرگذار بوده.
بله.
تشویقی که تأثیرگذار بوده.
به نتیجه باشد. بله.
یعنی دیده شدن، نفرات دیده شدن. ببین همین عدالت محوری که گفتم، شاید بله. در گذشته نفر کار می‌کرد، میگفت خب منم با فلانی که فرقی ندارم که، ولی الان این نفر دیده میشه.
درست.
این نفر الان دیده میشه. یعنی هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتاده که مثلا نفر کار بکنه و زحمت بکشه، بعدش هم بهش بگم به من دیدم تو رو و شناختم، تو بهتر هستی و به تو این امتیاز میدم. ببین همین هم الان چه اتفاقی افتاده. یه زمانی من میرفتم مثلا تو یک پشتیبانی یا یه توی یک تیپ، یه تعمیرکار موتور تانک بیشتر نبود، ولی الان وقتی میرم بالای یه تانک بیش از 15 نفر 20 نفر تعمیرکار تانگ میبینم که دیده بشه.
در واقع حمایت رقابت رو ایجاد میکنه.
رقابت ایجاد بله. کرد، دانش فنی رو بالا برد، چون اینها فاکتورهاییه که اگر داشته باشن من این رو انتخاب میکنم.
صحیح.
این در ارتباط با ارتقای تحرک همون ذوالجناح هست. در ارتباط امام محمد باقر ببینید
حمایت ها رو فهمید.
حمایت از راننده ها.
بله.
ببینید من حسی عرض کنم برای شما یه آماری بدم. این آمار خیلی جالبه. در طول 4-5 ساله خدمت شما عرض کنم که ما یه پیمایش حدود 1151,000 را بار جا به جا کردیم. این فقط دارم میگم، این عدد مال پشتیبانی های مناطق منه که 7 پشتیبانی منطقه دارم. ببین 151,000 را، یعنی 151,000 بار نفر یا تانک جا به جا کرده، یا مهمات جا به جا کرده، یه نفر بعد جا به جا کرده، چیزی رو جا به جا کرده که میلیاردها تومن ارزششه. با انواع خودروی سنگین و فوق سنگین 7 میلیون تن بار داشت. یعنی این چیزی که باش هم کرده بوده 7 میلیون تن وزن داشته. ببین 75 میلیون کیلومتر پیمایش داشتن اینا.
بله.
بعد اینها یک حادثه‌ای که منجر به جر و فوت بشه نداشتیم. چه باعث شده این اتفاق بیفته؟ همون طرحه، طرح حمایت از راننده. یعنی در گذشته شاید این اتفاق نمی افتاد، راننده وقتی که بار ماشین تانک تحویلش می شد بهش می گفتن مثلا برید اهواز این تانک رو تحویل بدید.
بله.
شاید سیر محدودیت ها داشته، بالاخره مشکلات داشته، شاید اینا دیده نمی شده. ما این رو دیدیم تو این طرح، یعنی راننده زمانی که بار یعنی تانک بار ماشین میشه، مسیرش را دقیقا مشخص کردیم. شاید ایشون در گذشته دغدغه سوختگیری داشته، بهش گفتیم برو تو این پادگان تو در اونجا سوخت میزنی، آمده از سوختگیری بکنم برای شما. وقتی که 700 کیلومتر مثلا رفتی، 400 کیلومتر رفتی، برو در این مهمان سرا استراحت کن. ببین ما بهترین در نیرو زمینی الحمدلله اماکن بسیار زیاده داره در اقصا نقاط کشور. ما 37 مهمان سرا در سراسر کشور داریم. در هر مهمان سرایی که الان شما بروید، دو تا اتاق به نام راننده هاست با بهترین امکانات، یعنی با هتل هیچ تفاوتی ندارد. هر زمانی اونجا برود، حتی با خانواده، به مدت 48 ساعت ازش پذیرایی میکنن. در گذشته این اتفاق نمی افتاد. حتما هر سه ماه خانواده های اینها رو جمع میکنیم و در غیاب خودشون یا در حضور خودشون از خانواده هاشون تقدیر و تشکر میکنیم. همین ها هم مثل همون تعمیرکارایی که عرض کردم خدمت شما، بهترین ها تو این جشنواره انتخاب میشن و امتیاز ویژه به اینا داده میشه. یعنی از سلاح شکاری گرفته شده، از امتیاز واحد آپارتمان گرفته شده. الان این نفر، یعنی من برای نگهداری این آدم فکر کردم.
بله.
این نگه وقتی برش فکر کردم، این نفر حتما از اون آهن که اون ماشین باشه نگهداری میکنه. حساب کردم در حدود این 4-5 ساله من شاید مثلا حدود 50 میلیارد تومان، نه 100 میلیارد تومان به اینا پاداش دادم.
بله.
ببین اگر یک نفر از این راننده ها حواسش، ببین همه اینا در سایه اینه که سانحه نداشته باشه، حواس همه اینا در سایه اینه که این راننده تخلفی مرتکب نشود.
بله.
چون میداند اگه تخلفی مرتکب نشود، در ارزیابی ایشون به نام راننده برتر انتخاب خواهد شد و اون امتیاز خواهد گرفت.
بله، بسیار خوب.
همه اینها عرض کردم 100 میلیارد تومان من هزینه ای نکردم برای اینا. یک تانک اگر به خاطر بی‌احتیاطی یک راننده از روی ماشین خدای نکرده منحرف بشه و بیفته روی زمین، من برای اینکه اونو حاضر به کار بکنم بیش از 30 میلیارد تومان با خرج کنم.
بله.
عرض کردم 151,000 راه رفتم، یک ثانیه نداشت.
بسیار عمالی. در مجموع میشه گفت با این طرح‌های حمایتی و پشتیبانی که سرمایه گذاری شده، اثرگذاری و نتیجه مثبت و خیلی طلایی هم دیده شده. یعنی اون سلامت و امنیت، حالا ماموریت‌ها و طرح‌هایی که به عهده نیروی زمینی ارتش گذاشته میشه به خوبی جواب داده و خروجیاش این بوده که با تحرک بسیار بالا، با امنیت و سلامت کامل انجام میشه و این
همیشه حاضر به یراقه، همیشه آماده است وسایل.
بله بسیار،
همیشه آمادگی رزمی بسیار بالا است. من فقط یک نکته هم در ارتباط تر رد بگم که اونم در ارتباط با نگهداری مهماته.
بله.
که خدمت شما عرض کنم که خب با توجه به این که خب یه سری از مهمات های ما سنشون بالا بوده، فکر کردیم براش که بایستی اینها رو بلغه همون که انجام خیش بیراستنه، یعنی اینها رو حاضر به یراق کنیم، آماده کنیم. خب یه تیمی هم متخصص در مهمات اومدن اینها رو واکاوی کردن، پایش کردن و اینها رو آماده کردن و بیش از نیاز ما الان در یگانهای ما موجوده که یگانهای عملیاتیمون ازش استفاده کنن.
درود، بسیار خوب. امیر علی پور، رسیدیم به دقایق پایانی این برنامه. توی این که دو دقیقه که باقی مانده بحث مردمیاری، اینکه نیروهای ارتش توی زمان شرایط بحران از جمله بلایای طبیعی میدونیم که فعالیت‌های گسترده‌ای دارن، به این نکته هم اشاره بکنید. خصوصا من یه جایی می‌خوندم که توی حالا کرونا هم اصلا از یک جایی به فرموده مقام معظم رهبری محوریت مبارزه با کرونا به ارتش واگذار شد. می‌خوام راجع به این هم حالا توی این زمان کمی که داریم مختصر برامون
بفرمایید. واقعا من میخوام در ارتباط بگم، چون من جزء کسایی بودم که به ماموریت داده شد در استان گیلان.
بله.
تو در اون زمان مسئولیت بر عهده من بود و یه استان دیگه، یه معاون دیگه. من میخوام در ارتباط با این، چون واقعا احساس میکنم حق و مطلب در ارتباط با شاید نیرو زمینی ادا نشده، چون خیلی کار کردیم. در یه فرصت بدید در ارتباط ما، من یه خورده بیشتر صحبت
کنم. میکنم بفرمایید،
در خدمت شما هستیم. اولا که خب ما اینی که میگیم ارتش فدای ملت، این شعار نیست، این حرف دل ماست. واقعا حرف دل ماست،
سرلوحه فعالیت ماست.
واقعا ببینید، شاید با ارزش ترین چیزی که در جهان هستی الان جامعه بشریت بهش نیاز داره،
بله،
امنیته. و میدانید که این امنیت تولیدش با نیروهای مسلحی قیمت نمیشه برش گذاشت. در سایه این امنیت هست که آرامش هست و پشت سرش آسایش. من یک کلام فقط این اول به شما بگم، هر اتفاقی افتاده، حالا هم از سیل، زلزله، نمیدونم، میدونید که ارتش پادر رکاب و خدمت شما عرض کنم اگر اولین یگان نباشه
پررنگترین حضورها رو معمولا
پررنگترین حضورها رو داشته. و فقط یک مطلب در ارتباط با این بلای طبیعی به شما بگم که از آقا گفته در سیل اخیر نیروهای مسلح با همه وجود و امکاناتی که در اختیارش به کمک مردم شدن، به طوری که در استان گلستان ارتش حتی قبل از حضور ستاد مدیریت بحران در میدون حاضر بود، حضور داشته. شما نگاه میکردید یه عکسی از امیر حیدری هست، خودش تو رکاب نفربره، یعنی تا این اندازه. ولی در ارتباط با کرونا خب یک وضعیت خاصی بود که حاکم شد کشور. میدونید که بعضی از استانها که در اون اوایل یه مقدار وضعیت بحرانی بود اصلا تقاضا کردن که آقا بداد ارتش بیاد کمک کنه، ارتش بیاد کمک کنه. ببینید خب دستور صادر شد از ستاد کل به ارتش و نهایتاً ارتش به نیروی زمینی. در اون زمان هم دو تا اوایل کرونا دو تا استان وضعیت ویژه خطرناکی داشتن، یکی استان گیلان بود و یکی هم قم بود که من جادر از دوست بسیار عزیزم امی جرنسب که ایشون یعنی اومدن یه جلسه فرمانده محترم نیروی زمینی در شاید کمتر از یک ساعت بعد از اینکه دستورات گرفت جلسه گذاشت و این موارد مطرح کرد. و با توجه به این که خب بنده شمالی هستم تقاضا کردم که این افتخار رو به بنده بدن، من مسئولیت اونجا رو بپذیرم.
هلی.
و دوست دیگه من قم رو. ببینید این جبهه و جنگ بوده، یعنی روزی که من وارد استانداری شدم وقتی که جلسه گرفته شد که چه کار بکنیم، ببینید من یه بازدید از بیمارستان‌های گیلان داشتم، تمام بیمارستان‌ها توش بیمار بستری بود و حتی راهروها حتی جا نداشتن در فضای باز. من حتی در استان گیلان یک دو تا خدمت شما عرض کنم که با امکانات ارتش سریع سعی کردیم که دو تا ورزشگاه رو در اختیار بگیریم و ورزشگاه ها رو تجهیز کنیم. ببینید ارتش واقعا دوران اتفاقاتی که بحرانی هست، معمولا این اتفاقات چون آموزش دیده ارتش در ارتباط که با بحران چطور مقابله بکنه، معمولا چیزایی که به بحران ختم میشه ارتش عمل کرده بسیار خوب، چون تجربه داره، چون آموزش دیده. خب ما در کرونا شما در حتی تهران هم شما دیدید در مصلی تهران بزرگترین محل رسیدگی بچه اونایی که مبتلا به کرونا بودن، خدمت شما عرض کنم که نیروی زمینی در اینجا تأسیس کرد. من فقط عرض کنم در گیلان من یک جلسه داشتیم در استانداری که همه مسئولین بودن. بعد از بازدیدی که ما داشتیم با توجه به کارشناسایی که نیروی زمینی داشت، ما تشخیص ما این بود که خدمتشون بسیاری از این بیمارایی که در بیمارستان بستری هستن، این بیماران ناشی از ترس و استرسه. خب ما یه جلسه تخصصی گرفتیم و برایند و خروجی این جلسه ما این بود سعی بکنیم تمام کارشناسایی که در نیروی زمینی، در ویژه من جا داره که از لشکر 16 زری حالا در استان گیلان زحمت کشیدن و سه تا تیپ هم زنجان هم همدان و هم خدمت شما عرض کنم قزوین تشکر کنم، ما تمام کارشناس‌های روانشناسی احضار کردیم و از اینا خواستیم که برون با مردم صحبت کنن. ببین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان که روز اول که استاندار جلسه گرفته بود که من وارد بشم و کمک دوستان بکنم، مقابل من بود و فکر میکرد من در کار ایشون دارم دخالت میکنم. بعد از یک هفته تمام بیمارستان 50% تختاشون تخلیه شد، یعنی با همون کار روانشناسی که ما انجام دادیم. همین رئیس دانشگاه علوم پزشکی که مخالف من بود تقاضا کرد که یک جلسه در استان برگزار بشود و از عمل کرده درست و صحیح و درک صحیح از موضوع و شناخت مسئله یک جلسه بذاره که تقدیر بکنه. خدمت شما عرض کنم تمام همرزمان من در زمان کرونا هیچ فرقی برای ما نمی کرد. یعنی من احساس می کردم که الان به کشورم حمله شده، من بایستی از مردم کشورم دفاع کنم. سعی می کردیم با این نیت، با این نیت، و حال این که می دانستیم و خیلی ها، یعنی منی که وارد گیلان شدم، من همسرم گیلانیه،
بله،
من بیش از 38 روز در گیلان بودم و ایام عید بود، روز عید، یک روز بعد از 26 روز فرمانده نیروی زمینی تقاضا کردم، گفتم اجازه بده فقط برم به خانواده‌ام یه تبریک بگم. ببین می دانستیم که احتمال این که این همه بالاخره هموطنان ما دارن به هر حال
مبتلا و
جونشون از دست میدن، من شک نداشتم که احتمال داره منم اتفاق برام بیفته، ولی اصلا در انگیزه من در این که خدمتم دست بکشم نه، من تمام همکارانم اینگونه بودن. و جا داره که من تشکر بکنم همه اونایی که هم با ما همکاری کردن، هم ویژه از بچه های لشکر 16 زره قزوین، بعد سه تا تیپش که فکر میکنم من احساسم برای این که حق مطلب رو در زحماتی بچه ها ادا نکردیم تشکر کنم. ممنونم از شما که این وقت رو به من دادید، سرتون درد آوردم،
خواهش میکنم،
انشاءالله که مفید فایده باشه.
استفاده کردیم از گفته های صمیمانه و بسیار شفاف شما، امیر سرتیپ دوم علیپور. خیلی سپاسگزارم از حضورتون در شبکه رادیویی تهران، استدیوی برنامه پل مدیریت، که از طریق این برنامه، برنامه ما با مردم صحبت کردید. درود به شما.
زنده باشی، خیلی ممنون، متشکرم.
خداحافظی میکنم از جناب علی. فرصت برنامه امروز پل مدیریت هم رفته رفته به پایان رسید. توی این برنامه در خدمت امیر سرتیپ دوم علیپور، معاون محترم آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش بودیم و گفتگو کردم با ایشون. بسیار سپاسگزارم از توجه شما مردم خوب ایران به این گفتگو و برنامه پل مدیریت. تا درودی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
اگه به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو ندارید،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین،
اگه نمیدونین در ادارات از کجا باید شروع کنین،
اگه تشکری، گله‌ای، حکایتی یا شکایتی از مدیران شهری دارید،
اگه فکر میکنین بین شما و مسئولان اداره های شهرتون پلی نیست،
این خبر رو به یاد بسپارید و به اطلاع دوستان و آشنایان نیز برسانید.
پل مدیریت رادیو تهران افتتاح شد تا شما هر جای استان تهران که هستید به مسئولان و مدیران شهری دسترسی داشته باشید.
با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
پل مدیریت.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه میشود.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332،
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
آواز تهران، اینجا تهرانه، شهر خوشبختی.
سرگشته و حیران تو هم یار کجایی، ای ناب‌ترین لحظه ی دیدار کجایی، از دست تو خون گشته دل بی‌ثمر من، بی تو گره خور بده به غمت بالا پره من را.